19 در ایران شنونده رادیو فردا هستید. رئیس جمهوری سوریه در تهران با رهبر جمهوری اسلامی دیدار کرد. آمریکا مراسم یادبود ابراهیم رئیسی را در سازمان ملل تحریم می‌کند. و ثبت نام کاندیداهای انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری ایران آغاز شد. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها. من مهران کریمی هستم. بشار اسد رئیس جمهور سوریه امروز در تهران با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار کرد. رئیس جمهور سوریه که هفته پیش برای مراسم تشییع و خاکسپاری ابراهیم رئیسی در تهران حاضر نشده بود، در دیدار امروز از نقش ابراهیم رئیسی و حسین امیر عبداللهیان در پیشبرد روابط تهران و دمشق تمجید کرد. رهبر جمهوری اسلامی هم با تقدیر از آنچه ایستادگی محکم بشار اسد خواند، از مواضع و به گفته او بی‌عملی برخی کشورهای منطقه در قبال موضوع غزه و فلسطین انتقاد کرد. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به رادیو فردا عدم شرکت نمایندگان ایالات متحده در مراسم یادبود ابراهیم رئیسی در سازمان ملل متحد را تایید کرد. دیروز هم یک مقام آمریکایی بدون ذکر نامش در گفتگو با خبرگزاری رویترز از تحریم این مراسم خبر داده بود. به گفته این مقام آمریکایی، سازمان ملل متحد باید در کنار مردم ایران بایستد، نه آنکه برای کسی که به گفته او دهه‌ها سرکوبگر آنان بوده است مراسم یادبود بگیرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد که متشکل از 193 کشور است، به طور سنتی در صورت مرگ هر یک از رهبران جهان مراسم یادبودی برای او برگزار می‌کند. و در ایران ثبت نام نامزدهای انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری این کشور از ساعت 8 صبح امروز به وقت ایران در محل ستاد انتخابات وزارت کشور آغاز شد. این روند به مدت 5 روز تا ساعت 6 عصر دوشنبه 14 خرداد ادامه خواهد داشت. در مرحله بعد شورای نگهبان از 15 خرداد به مدت 1 هفته صلاحیت نامزدها را بررسی کرده و در روز 22 خرداد ماه اسامی نامزدهایی که صلاحیتشان را تایید کرده به وزارت کشور اعلام خواهد کرد و امکان اعتراض به رد صلاحیت برای نامزدها وجود ندارد. اما در آستانه نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، رسانه‌های آمریکایی خبر دادند که واشنگتن و پایتخت‌های اروپایی بر سر صدور قطعنامه علیه ایران با یکدیگر اختلاف نظر دارند. بر اساس این گزارش‌ها، در حالی که کشورهای اروپایی پیشنویس چنین قطعنامه‌ای را هم تهیه کردند، آمریکا ترجیح می‌دهد چنین اتفاقی رخ ندهد. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
با نزدیک شدن به زمان برگزاری نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گزارش‌هایی از احتمال صدور قطعنامه جدید علیه ایران مطرح شده است. در روزهای اخیر رسانه‌های مختلفی گزارش دادند که حتی پیشنویس یک قطعنامه هم میان کشورهای اروپایی تهیه شده که قرار است در جریان نشست هفته آینده به رأی گذاشته شود. این در حالی است که در ماه‌های گذشته گزارش‌هایی مبنی بر مذاکرات محرمانه و با واسطه میان ایران و آمریکا در عمان بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در جریان بوده است. ضمن اینکه رافائل یروسی هم چند هفته پیش از مرگ ابراهیم رئیسی به ایران آمد و با مقام‌های جمهوری اسلامی بر سر ادامه همکاری‌ها در برنامه هسته‌ای بحث و گفتگو کرد. در مقابل اما روزنامه وال استریت جورنال و خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خود گزارش دادند که ایالات متحده با چنین اقدامی موافق نیست و تلاش می‌کند متحدین خود را از این تصمیم منصرف نماید. مهران مصطفوی، کارشناس هسته‌ای از شهر پاریس، در خصوص دلایل اختلافات ایالات متحده و آمریکا بر سر ایران می‌گوید:
بین موضع آمریکا و موضع اروپا دو اختلاف هست. در مورد آمریکا، علت اساسیش اینه که آمریکا وارد انتخابات ریاست جمهوری شده و آقای بایدن قصد داشت که نشون بده با تمام مذاکراتی که کرده ایران رو تحت مهار و کنترل درآورده. خب البته بین ایران و آمریکا یک توافق نانوشته هست که ایران از 60% غنی‌سازی بالاتر نرود. اما آقای بایدن برای که در انتخابات ریاست جمهوری از سیاست هسته‌ای ایران بتواند بهره‌ای ببره، باید جمهوری اسلامی یا تمامی اون 60% رو یا بخشی از اون 60% رو از بین ببره. و این کار امکان وقتی داره که آمریکایی‌ها بتونن به مذاکرات خودشون در کشور عمان ادامه بدن، و به خاطر این هستش که آقای بایدن نمیخواهد که آمریکا محکوم بکنه جمهوری اسلامی، و نگرانیش این هستش اگر آمریکا این کار رو بکنه ایران حتی ممکنه بازی در بیاره و از 60% هم مقداری بالاتر بره، و اون موقع دیگه کاملا آقای ترامپ میتونه بهره برداری بکنه از وضعیتی که جمهوری اسلامی در اختیارش قرار میده. و اروپایی ها علتش این هستش که اروپایی ها بر این که بتوانند به اسرائیل فشار بیارن باید نشون بدن که به ایران هم فشار میارن. این است که مسئله سیاست هسته ایران هم به انتخابات امریکا و هم به اتفاقات خاورمیانه ربط مستقیم داره.
این موضوع به نشست سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم رسید و متیو میلر در پاسخ به پرسش خبرنگاری که پرسیده بود آیا گزارش‌ها درباره لابی کردن آمریکا در جهت منصرف کردن کشورهای اروپایی در صدور قطعنامه علیه ایران صحت دارد، چنین گفت:
نه، این گزارش ها صحت نداره. ما با هیچ کشوری برای رأی مخالف یا ممتنع دادن به هیچ قطعنامه‌ای در این زمینه لابی نکردیم. ما فعالانه فشار بر ایران رو از طریق ترکیبی از تحریم ها، بازدارندگی و انزوای بین المللی افزایش میدیم تا هم با رفتار بی‌ثبات کننده ایران مقابله کنیم و هم از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری کنیم. Destabilizing behavior and prevent them
from obtaining a nuclear weapon. آخرین باری که قطعنامه‌ای در شورای حکام علیه برنامه هسته‌ای ایران صادر شد به نوامبر 2022 باز می‌گردد، جایی که از ایران خواسته شد در خصوص آثار اورانیوم کشف شده در 3 سایت اعلام نشده با آژانس همکاری کند. اما از آن زمان به بعد بنا به گفته‌های مدیر کل آژانس هیچ پیشرفتی در این مسئله حاصل نشده، و برعکس تهران با گسترش برنامه هسته‌ای خود هم ابعاد غنی‌سازی اورانیوم را گسترش داده و هم مجوز فعالیت چندین بازرس آژانس را لغو کرده است. بلافاصله پس از انتشار گزارش‌ها در خصوص احتمال صدور قطعنامه در شورای حکام آژانس، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی ایرنا در گزارشی تهدید کرد در صورتی که در اجلاس هفته آینده قطعنامه علیه ایران صادر شود، تهران به نوعی واکنش متقابل نشان خواهد داد که صدور این قطعنامه بیش از آن که به ضرر ایران باشد به زیان تهیه کنندگان آن خواهد بود. پیشتر در جوان 2022 شورای حکام قطعنامه علیه ایران صادر کرده بود که در مقابل ایران سانتریفیوژهای پیشرفته تر را نصب و بخشی از دوربین‌های تحت توافق برجام را غیر فعال کرد. دومین بار در نوامبر 2022 و پس از صدور قطعنامه دیگری در این شورا، ایران در پاسخ غنی‌سازی اورانیوم 60% را در نیروگاه فردو آغاز کرد. همچنین در سپتامبر 2023 وقتی ترویکای اروپایی به همراه آمریکا در بیانیه‌ای در شورای حکام از ایران خواسته بودند که فوراً همکاری‌های خود را با آژانس افزایش دهد، تهران در مقابل مجوز گروهی از بازرسان آژانس را لغو کرد. مجموع اتفاقاتی که باعث می‌شود صدور قطعنامه احتمالی مجدد باز هم تنش‌ها در روابط میان ایران و آژانس را شدت بخشد. اما در مقابل انفعال کشورهای غربی در مقابل ایران از نوامبر 2022 هم نتیجه چندانی نداشته و نه جمهوری اسلامی به پرسش‌های آژانس پاسخ داده و نه تلاش‌های گروسی گره‌ای از اختلافات دو طرف باز کرده و نه حتی مذاکرات پشت پرده میان ایران و آمریکا در نهایت توانسته تغییری در شرایط نگران کننده پیشرفت در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایجاد نماید.
گزارش سعید جعفری را شنیدید.
پس از رئیسی چه می شود؟ تریبون آزاد برای هر فکر و سلیقه‌ای. شماره از شما، تماس از ما. شماره تونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام. تحلیلگر رادیو فردا باشید.
شنونده خبرها و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. کاخ سفید در حال بررسی صدور مجوز استفاده از جنگ‌افزارهای آمریکایی از سوی اوکراین برای حمله در خاک روسیه است. تحولی که می‌تواند خشم روسیه را به دنبال داشته باشد. کشوری که رهبرانش به دفعات غرب را به استفاده از جنگ‌افزارهای هسته‌ای تهدید کردند. همکارم هومن عسکری گزارش می‌دهد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور و دیگر مقام‌های رسمی روسیه بارها تهدید کردند که دخالت غرب در جنگ کنونی در اوکراین می‌تواند به جنگی جهانی و فاجعه‌ای هسته‌ای منجر شود. کابوسی که اینک بار دیگر به طور جدی زنده شده. به گفته مقام‌های آمریکایی واشنگتن در حال بررسی گزینه‌ای است که به اوکراین اجازه خواهد داد با استفاده از جنگ‌افزارهای آمریکایی خاک روسیه را هدف قرار دهد. ایالات متحده تأکید کرده که اوکراین را به استفاده از تسلیحات آمریکایی برای حملات مستقیم به روسیه تشویق نمی‌کند. سیاست کاخ سفید بر همین منوال تا به امروز بر این دو محور استوار بوده که نه روسیه پیروز میدان شود و نه این جنگ به جنگ سوم عالمگیر تبدیل شود. اما به نظر می رسد شرایط جنگ اوکراین در هفته های اخیر به چنان مرحله‌ای رسیده باشد که ادامه سیاست بازدارنده جو بایدن می تواند به از دست رفتن بخش مهمی از خاک اوکراین منجر شود. چنان که ینس استولتنبرگ دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو هفته گذشته در گفتگو با نشریه اکونومیست هشدار داد.
به نظر من وقت اون رسیده که کشورهای همپیمان در سیاست اعمال محدودیت بر جنگ افزارهای اهدایی به اوکراین تجدید نظر کنند. چون باید یادمون باشه که این جنگ تهاجمی بوده از سوی روسیه علیه اوکراین و اوکراین حق دفاع از خودش رو داره که این امر شامل هدف قرار دادن نقاطی در قلمرو روسیه هم میشه.
به فاصله چند روز از این گفتگو آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در تازه‌ترین اعلام موضع رسمی کشورش روز 8 خرداد ماه در کنفرانسی مطبوعاتی در مولداوی تصریح کرد که اینک شرایط تغییر کرده و ایالات متحده در حال بررسی تغییر در سیاست خود است.
As what Russia does has changed in terms of how it's pursuing its aggression escalation we've adapted and adjusted to. And I'm confident we'll continue to do that.
آقای بلینکن گفت چنان که روسیه رویکرد خود در تهاجم علیه اوکراین را تغییر داده، ما هم رویکرد خود را تعدیل و تطبیق خواهیم کرد و به این کار ادامه خواهیم داد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پیشتر بارها از محدودیت وضع شده بر کاربرد جنگ‌افزارهای آمریکایی انتقاد کرده بود. آقای زلنسکی این محدودیت را به نفع نیروهای متجاوز روسیه توصیف کرده بود. به گفته اوکراینی ها این محدودیت نوعی مصونیت برای یگانهای مهاجم روسیه ایجاد کرده. اما تغییر احتمالی در سیاست آمریکا در میدان جنگ به این معنا خواهد بود که اوکراینی ها خواهند توانست در ضد حملاتی مؤثر مراکز تهاجم روسیه از قبیل یگانهای توپخانه و پایگاه‌های موشکی این کشور را هدف قرار دهند. ایالات متحده آمریکا مهمترین تأمین کننده تسلیحات اوکراین است و در 5 اردیبهشت ماه امسال بسته کمکی 61 میلیارد دلاری را برای پشتیبانی از اوکراین تصویب کرد. در میدان جنگ و عرصه نبرد هم اینک بخش بزرگی از جنگ افزارهای مدرن مورد استفاده اوکراینی ها آمریکایی است. جنگ افزارهایی که استفاده از آنها تاکنون محدود بوده و با تغییر احتمالی سیاست آمریکا از این به بعد می توانند شرایط بازی را تا حدی به نفع اوکراین تغییر دهند. آنچه تاکنون نگرانی شماری از مقام‌های کشورهای غربی از جمله آمریکا را رقم زده، اما واکنش احتمالی کرملین است که به دفعات جهان را به استفاده از تسلیحات هسته‌ای تهدید کرده است.
خب با گزارش همکارم هومن عسکری به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. سپاس از شما که ما رو همراهی کردید. فراموش نکنید که خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در کانال تلگرام رادیو فردا هم دنبال کنید. وقت بخیر.